حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سوال را توضیح می‌دهند.
طبق سوالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام، بله نماز شما درسته و مشکلی ندارم. در تحریر حضرت امام جلد 1 صفحه 348 مسئله نهم در بحث قرائت نماز این مطرح میشه. ببینید، قرآن خواندن در نماز بیش از مقدار واجب کراهت داره. یعنی من حمد و سوره را خوندم، بخوام یک سوره دیگه بخوانم، در نماز مستحب مستحبه، اما در نماز واجب کراهت داره. آیات دعایی در رکوع، در سجده، در قنوت خوندن اشکالی نداره. این آیه شریفه هم که شما میفرمایید در سجده بخواد تکرار کنید یا در رکوع تکرار کنید از باب قرائت قرآن، اینم اشکالی نداره و نماز شما درست.
زمزم احکام، بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
زانو درد دارم، موقعی که نماز میخونم نیمخیز میشینم، میخواستم ببینم نمازم درسته یا نه. خیلی ممنون.
حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور میشوند.
در دو سجده نماز 10 چیز شرطه. اول اینکه 7 نقطه از بدن به انگام سجده روی زمین قرار بگیره. دومی که در سجده ذکر خاصی گفته بشه. سومی که ذکر در حال آرامش بدن گفته بشه. چهارمی که بعد از سجده اول سر از سجده برداریم. پنجمی که بین دو سجده بنشینیم و بعد از اون که بدن آرام گرفت به سجده دوم بریم. ششمی که 7 نقطه بدن که اشاره شد در تمام مدت ذکر سجده روی زمین باشه. هفتمی که محل سجده با محل ایستادن انسان مساوی باشه. هشتمی که پیشانی رو بر روی مهر یا چیزی که سجده بر اون سایه بذاریم. نهمی که محل سجده پاک باشه. و دهمی که ذکر سجده رو به عربی صحیح بگیم. اما کسی که به خاطر کمردرد نمیتونه بعد از سجده اول به صورت کامل بنشینه، به هر شکلی که برایش ضرر نداره بنشینه و مشکلی برای نمازش نداره. الله
الله. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید، آیا مسافت شرعی از حد ترخص محاسبه می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
مسافت شرعی از منطقه مسکونی شهر حساب میشه، نه از حد ترخص. قبل از حد ترخص از و مسافت از آخرین خانه های شهر و روستاتون از همونجا شروع میشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنوندهی در سوالشون نوشتن گای در کنار ریل راه آهن تیک آهنهایی هست که کارگرهای راه آهن آن را دور می اندازن. آیا ما مجازیم این موارد رو برداریم و استفاده کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیدی زنجانی:
اگر ظاهر عرفی قضیه این باشه که این کارگرها که اینا آهنها رو دور میریزن اختیار این کار رو دارند، ولی شما شک بکنید که واقعا اختیار دارن یا نه، ولی ظاهر امر اینه که اختیار این کارها با همین کارگرها هست. در این صورت با توجه به اینکه از این آهنها اعراض کردن و گفتن دیگه ما بهشون احتیاج نداریم، استفاده اون برای دیگران جایز است.
شنونده ای نوشته مقداری پول ارثیه به من رسیده و آن را در بانک سپرده گذاری کردم. البته سود سهام آن را هم میگیرم و بیشتر آن را در راه خیر مصرف میکنم. حکم شرعی آن چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ گفتند:
سپرده گذاری از همین ارثیه‌ای که به شخص رسیده میخواد تو بانک بذاری یا تو کار مضاربه‌ای بذاری، مانعی نداره. اصل ارث خب به طب گفتیم خمس نداره، الا یک موردش که اونم از فامیل بسیار بعید و دور مثلا میخواد یک ارثی برسه که توقع نداشتیم، میگن اون خمس داره. اما از پدر، مادر، خواهر، حتی عمو، دایی، پدر بزرگ ارثی به انسان برسه، از همسر ارثی به انسان برسه، اون خمس ندارد. الان میذاره بانک برابر یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه، جعاله و غیره است، خب الان سودی عایدش میشه. خب به طبع این سوده حلالش، اشکال نداره، چون طبق یکی از عقود اسلامی است. بعد اگه این سودو گذاشتیم تو بانک استفاده نکردیم، این سوده یک سال بهش گذشت و زاید از مخارج ما هم ظاهرا هست که استفاده نکردیم، یک پنجمش خمس دارد این سود. از ارث خمس ندارد، اما عایدات اون، ثمرات اون و سودهایی که به اون تعلق میگیره به اون ارث، عایداتی مثلا از خونه ای که به ما ارث رسیده، خمس نداره. حالا این اجاره دادیم، اجاره زیاد شد، آخر سال موند، این اجاره یک پنجمش اگه زاید بیاد باید خمسش پرداخت بشه.
کف چوبی مشتبه های آپارتمانی را که به ادرار کودک نجس شده چگونه میتوان تطهیر کرد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره توضیح میدهند.
اگر اون ادرار تبخیر شده باشد که دیگه عین نجاست نداره و با آب متصل به کر، مثل آب شلنگ که مثلا وصل به شیر هست و شیر هم وصل به منبع بزرگ شهر یا روستا وصل هست، خب این حکم آب کر رو داره. بر همون قسمت وقتی که آب بگیرن اون قسمت پاک میشه. هرچند چوب فرض در سابق و الان در مواردی با هم تفاوت داره. در سابق چوب بوده و الان یه لایه از چوب هست که روی اونم یک لایه دیگه خلاصه وجود داره که معمولا آب نفوذ نمی کنه. اما حکم مسئله این است که اگر همون ظاهر نجس شده باشند، بعد از برطرف شدن عین نجاست، حالا یا با آب ریخته میشه یا اینکه مثلا اشاره کردن ادرار بچه هست، تبخیر شده دیگه عین نجاستی وجود نداره. و جاهایی هم که اینجوری فعلا در ساختمان ها چوب فرش هست، آب لوله کشی هم هست و راه راحت این است که شلنگ آب رو بگیرن همون قسمت هایی که نجس شده است، بعد از برطرف شدن نجاست یه بار آب بگیرن و شیر آب رو ببندن، پاک میشه. اما در صورتی که داخل چوب نفوذ کرده باشد، بازم ظاهرش به همین نحوه پاک میشه، دقت فرمودید. و اگرم آب قلیل بود که میتونن آب رو بریزن و آبها رو بردارن و چون ادرار هست دو مرتبه این کار رو انجام بدن تا پاک شود.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. مایه آرام دل چشم هوس بستن از تپش آسوده است، باز نظر دوخته، شاید که آید بدان مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته.
رشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
است. فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا در این لحظه های ملکوتی، دست های تهی از راز و سرشار از نیازم را به سوی تو بلند می کنم. در این هوای مهالود ناکامی، نسیم روح افزای کرمت را نصیبم کن. فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت و سلام به شما نمازگزاران و شیفتگان حریم امن الهی و سلام به شما عاشقان و ارادتمندان خاندان اهل بیت علیهم السلام. برنامه به امید دیدار رو از رادیو معارف می شنوید.
الهی يا إلهي يا إلهي يا كريم إلهي يا إلهي يا إلهي يا عظيم يا إلهي
يا إلهي
عزیزان، امروز سه شنبه است، 13 شهریور ماه 1403 هجری شمسی و 29 صفر المظفر 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:06 دقیقه در جویبار زلال جان عاشقان جاری خواهد شد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عملی که سفارش پیامبر خدا و امامان خدا بوده، از شروع رسالت و امامتشون تا اون لحظه‌ای که آخرین دم و بازدم رو در این دنیای خاکی داشتن، آره درست حد زدید، نمازه. همین نمازی که میتونه طعم معراج رو به من و تویی که مقام پیامبر خدا رو نداریم و معراج رو تجربه نکردیم بچشونه، نمازی که میتونه روح من و تو رو از جسم خاکی پرواز بده و به جایی برسونه که هیچ فرشته‌ای تجربهش نکرده. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله
خب دوستان و همراهان ویژه برنامه ازانگاهی به امید دیدار، وقت کارشناسی تربیتی است که همراه حجت الاسلام و المسلمین امیر جوان هستیم و به اتفاق صحبتهایشون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در مواجهه با نوجوانان و به طور کلی هر مخاطبی که ما میخواییم او رو به سمت معارف دینی، نماز جذبش بکنیم، دعوت بکنیم، یک اصل بسیار مهمی وجود داره و اون اصل عبارت است از این که ما باید تشنگی و آتش و اشتها در مخاطبمون ایجاد بکنیم. باید گیرنده های درونی او رو ابتدا فعال بکنیم. محرک های بیرونی به شرط گیرنده های درونی میتونه اثرگذار باشه. ما از بیرون میتونیم یادآوری بکنیم، اما به شرطی که مخاطب ما اون حسگرهاش فعال باشه. مخاطب ما یک انسانه، انسان فطرت خدایی داره. فطرت بشر بر اساس دین ریختگری شده و حقیقتا مایل به خیره، مایل به خوبیه، دوستدار حقیقت، عاشق خدا و معنویت و دینه، عاشق نمازه، ولی موانعی اومده نگذاشته این حس فعال بشه و مخاطب بیمار شده. اگر ما با یک بیمار مواجه باشیم، فرزندمون فرض کنید دچار عارضه‌ای شده، اشتهاش کم شده، میل به غذاهای لذیذ و مقوی هم نداره، بهترین غذاها رو ما جلوش میگذاریم، این پس میزنه، با او چگونه برخورد میکنیم؟ اینجا برای او کتاب تجویز میکنیم که این کتاب رو مطالعه بکنه؟ آیا لذت غذا رو براش بیان میکنیم؟ خواستش رو بیان میکنیم؟ چه کار میکنیم اینجا؟ اینجا میایم ریشه یابی میکنیم علل کاهش اشتها رو. میگیم این اشتها کور شده، اشتها کم شده، از بین رفته، از درون هیچ تقاضایی وجود نداره، مشکل درونیه. تا آتش درونی و اشتهای باطنی وجود نداشته باشه، غذاهای بیرونی، بهترین سفره آرایی ها، بهترین مواد غذایی به طور کامل هم در اختیارش قرار بدیم، میبینیم اثر نمیکنه. آب کم جو، تشنگی آور به دست. در اکثر موارد در زمینه‌های خصوصا تعلیم و تربیت به نظر میرسه اگر تأکید ما، نقطه کانونی توجه ما به ایجاد تشنگی باشه، به ایجاد آتش باشه، به ایجاد اشتهای صحیح باشه، بیشتر ما نتیجه میگیریم. کاری که انبیا علیهم السلام میکردن. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید انبیا کارشون این بود، اومدن لیوسیرو لهم دفائن العقول، برای اینکه عقلهای دفن شده، فطرتهایی که حجاب و موانع روشون رو گرفته، اینها رو برانگیخته بکنن، اینها رو فعال بکنن، همین که فعال شد با یک تذکر این راه خودشو پیدا میکنه. فذکر انما انت مذکر، به پیغمبر اکرم خدای متعال میفرماید تو مذکری، یادآوری میکنی چیزی رو که او میداند، توجه دارد. پس باید پذیرش درونی رو تقویت بکنیم. همین که فرد تشنه و گرسنه شد خودش طلب میکنه، دنبال آب میره، دنبال غذا میره. نوجوان و جوان امروزی ما زخم خورده فضای مجازی قتلگاه و شبهات سنگین و آلودگی های رفتاری اینا باعث شده فطرت خداجوش آسیب ببینه، وگرنه فطرت سالم خدا و دین رو از اعماق وجود میخواد، آتش معنوی داره و نیازی به هل دادن نداره. پس روی کرده ما باید یک روی کردی باشه که ترمیم فطرت آسیب دیده بکنه، بهبود زخمهای فکری و روحی بکنه. همین که مداوا شروع شد جراحات ترمیم میشه، به طور طبیعی احساس نیاز میکنه و مایل به معنویت و دین و نماز میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل
ابراهیم ابن محمد همدانی میگوید از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم که به چه علت خداوند فرعون را غرق کرد و او را هلاک نمود با اینکه فرعون به خداوند ایمان آورد. حضرت فرمودند فرعون وقتی ایمان آورد که دیگر فایده‌ای نداشت و کار از کار گذشته بود و به علاوه فرعون بعد از آن که دید غرق می شود متوسل به حضرت موسی شد و آن جناب به فریاد او نرسید و وقتی که حضرت موسی علیه السلام به مقام مناجات رفت به او خطاب شد که ای موسی به فریاد فرعون نرسیدی به جهت آن که تو او را نیافریده بودی و به عزت خودم سوگند اگر به من پناه آورده بود به فریاد او می رسیدم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی،
خوشا دردی درمانش تو باشی.
اول دین تا آخر دین برای همین بندگی خداست.
اهدنا الصراط المستقیم،
باید در صراط مستقیم، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، باید بدونیم که تمام نتیجه و تمام سعادت در این است که ما موفق باشیم که عزم ثابت مستمر بر ترک معصیت در اعتقادیات و در عملیات داشته باشیم.
یا حبیب یا حبیب یا حبیب من حبيبا
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له
در این بخش از ویژه برنامه از آنگاهی به امید دیدار از صحبت‌های حجت الاسلام بر مسلمین، محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال ما رو نسبت به خودش راضی قرار بده. در رابطه با آداب نماز صحبت میکردیم، استقبال، رو به قبله ایستادن و قیام کردن در پیشگاه خدا. عرض کردیم کسی که در پیشگاه خدا ایستاده رو به قبله و میخواد تکبیرت الاحرام بگه باید حسن ظن به خداوند داشته باشه، خوف و رجا بر او حاکم باشه. آنچه که باعث حسن ظن میشه اینه که اسباب نجات رو خداوند متعال فراوان قرار داده، لذا جای ناامیدی نیست. به انسان گفته شده اگر خدای نکرده مرتکب گناه شد پشیمان بشه، پشیمانی گناهش رو از بین میبره. اگر پشیمان نشد لااقل اگر گناه کرده حسنه ای هم مرتکب بشه، ان الحسنات یذهبن السیئات. اگر به دنبال گناهش کار شایسته ای انجام نداد، امید داشته باشه که اگر همین نماز رو به کیفیت مطلوب به جا بیاره، این نمازها جبران گناهش میشه. اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، ان الحسنات یذهبن السیئات. باز اگر حسنات کفاره گناهش نشد، ابتلاعاتی که در دنیا هست، احیانا یک مصیبتی، یک گرفتاری، یک بیماری باعث پاک شدنش میشه. اگر اون نشد فرشته ها هم استغفار میکنن برای مؤمنین، یستغفرون للذین آمنوا الذین یحملون العرش و من حوله. فرشتگان حامل عرش و فرشتگانی که اطراف عرشند برای مؤمنین استغفار میکنند و دلا معاش چنان کن که گر بلغزت پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. این شعر ناظر به همون آیه است. باز مؤمنین هم برای انسان دعا میکنند، هم شفاعت میکنند. شفاعت پیامبر و اهل بیت پیامبر علیه السلام هم هست. آخر و من یشفع ارحم الراحمین، خود خداوند متعال هم آخرین شفیع انسانه. این همه اسباب نجات وجود داره، لذا جای ناامیدی نیست و انسان با همه امید، با دلی سرشار از امید به رحمت خداوند متعال در پیشگاه خداوند متعال میسته و تکبیرت الاحرام میگه که الله اکبر. منتها همه اینها یک توجهی لازم داره. دیدید بعضی وقتا طرف همینجور میاد بدون هیچ مقدمه‌ای الله اکبر میگه و بعد میبینید که هیچ یک از اموری که ذکر شد تحقق پیدا نمیکنه. خب بهره این نماز ممکنه خیلی نباشه، گرچه باز هم طرف همین که به سمت خدا اومده عنایات خدا شامل حالش هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدمت شما شنوندگان برنامه یزدانگاهی به امید دیدار عرض می کنم که 12:06 هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهد بود. مولای عرشیان و فرشیان حضرت علی علیه السلام در وصف قرآن کریم می فرمایند: بهترین داستان و رساترین اندازه